بار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
نخست وزیر لبنان وارد تهران شد. ده ها هزار ایرلندی به سیاست های صرفه‌جویانه دولت اعتراض کردند. 12 نفر در ارتباط با حمله به کلیسایی در بغداد بازداشت شدند. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام، اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست. آذری اسدی هستم. توی این شنبه شب پاییزی در ششمین شب از آذر ماه همراه شما هستم در طول 1 ساعت برنامه زنده که بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم بخش‌های متنوع مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو. فرین عاصمی که از ظهر با شما بوده.
با سلام مجدد. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه با هدف جلب حمایت ایران از تلاش‌ها برای حفظ ثبات در این کشور وارد تهران شد. با نزدیک شدن اعلام نظر دادگاه سازمان ملل متحد درباره ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، و امکان معرفی برخی از اعضای حزب الله لبنان به عنوان مظنون و یا دست‌اندرکار این ترور، تنش‌های سیاسی در لبنان بالا گرفته است. قرار است که سعد حریری با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ایرانی دیدار کند. ده ها هزار نفر در روز شنبه در دوبلین پایتخت ایرلند در اعتراض به سیاست‌های صرفه‌جویانه دولت این کشور تجمع کردند. اقدام دولت ایرلند در پی وام 113 میلیارد دلاری اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته است. این تجمع توسط کنگره اتحادیه‌های کارگری ایرلند که صدها هزار عضو دارد ترتیب داده شده است. معترضان می‌گویند اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی دولت فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند. وزیر کشور عراق گفت 12 عضو یک گروه شبه نظامی که زن آن می‌رود در حمله مرگبار به یک کلیسا در بغداد شرکت داشتند بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جواد بولانی گفت بازداشت این گروه در روزهای اخیر صورت گرفته است. در حمله ماه پیش به آن کلیسا حدود 120 نفر به گروگان گرفته شدند و در جریان عملیات آزادی گروگان‌ها 68 نفر کشته شدند. فخر سادات محتشمی پور همسر مصطفی تاجزاده به نقل از وی اعلام کرده که در دوره بازجویی مورد ضرب و شتم، تهدید، توهین و فحاشی قرار داشته است. بر اساس این گزارش، آقای تاجزاده این مطلب را در جریان ملاقات کابینی با همسرش در زندان اوین در واکنش به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اعلام کرد. دادستان کل کشور منکر هر گونه برخورد فیزیکی در زندان‌ها شده بود. مصطفی تاجزاده با اشاره به درخواست تحقیق و تفحص گروهی از زندانیان زندان اوین از مجلس در این مورد گفته است علاوه بر او آقایان صفایی فراهانی، سلیمانی، عرب سرخی، زیدآبادی، سحرخیز، حمزه کرمی، عبدالله مومنی، مهدی محمودیان که همگی از فعالان سیاسی اصلاح طلب هستند مورد شکنجه و آزار واقع شدند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که صدها کارگر کارخانه مخابرات راه دور ایران در شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد 17 ماه گذشته خود در محله این واحد تولیدی تجمع کردند. این خبرگزاری به نقل از هاشم شمشیری، نایب رئیس شورای اسلامی کار در کارخانه مخابرات راه دور ایران، نوشت که مصوبات دولت برای راه اندازی دوباره این واحد و خروج آن از بحران مالی هنوز اجرا نشده است. کارگران این کارخانه خواستار اجرای کامل مصوبات هیئت دولت، حل مشکلات بازنشستگی، دریافت 17 ماه حقوق معوقه و پرداخت حق بیمه خود هستند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر در قلب راکتور کار گذاشته شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، خبرگزاری وابسته به صدا و سیما، او گفته از سازمان انرژی اتمی به گفته او بدون تبلیغات و جنجال در پوش راکتور را گذاشته است و اکنون فقط باید منتظر باشیم که آب درون قلب راکتور گرم شود. علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کرده که نیروگاه بوشهر در 1-2 ماه آینده به شبکه برق ایران وصل شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که تعدادی از خریداران کامیون‌های نیسان T300 از شرکت سایپا دیزل با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی نسبت به تحویل کامیون‌های چینی به جای کامیون‌های ژاپنی اعتراض کردند. این خبرگزاری بدون ذکر شماره تجمع کنندگان به نقل از آنها افزود شرکت سایپا دیزل در سال 84 برای کامیون‌های نیسان T300 تحت عنوان کامیون‌های ژاپنی نام‌نویسی کرد، اما به جای آن کامیون‌های ساخت چین تحویل داد. و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری خواستار آن شد که توانمندی بالقوه بسیج نباید در آنچه هیاهوی‌های سیاست زدگی نامید دچار تندروی‌های افراطیون و تفریطیون شود. به گفته او در هر دو صورت بسیج دچار زلالت و گمراهی خواهد شد.
متشکرم. فرین آسمی بود تا فرین بره استراحت کنه و کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم خبرهای تازه را از رادیو فردا میشنوید. تکذیب شکنجه در زندان‌های ایران از طرف مقام‌های قضایی و اصرار عبدالله مؤمنی بر واقعی بودن فشار و شکنجه‌ها.
طور سیستماتیک نه تنها در کهنیزک بلکه بر تمامی بازداشتگاه‌ها شکنجه در حال اجرا شدن بوده.
آتش سوزی گسترده در جنگل‌های شرق گلستان، آتشی که هنوز مهار نشده.
متاسفانه در ایران این هماهنگی وجود نداره و البته امکانات و وسایل لازم هم نیست.
هدیه سازمان تربیت بدنی به ورزشکاران زن و مردی که از مسابقات آسیایی چین برمیگردن. ورزشکار زن باید ازدواج کنه تا جایزه بگیره.
اگر طی سالهای گذشته هم ممانعت میشد از حضور اونها در مسابقات بین المللی، چیزی نبوده غیر از ظلم و تبعیض آشکاری که علیه دختران و زنان ورزشکار ایرانی صورت میگرفته.
بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا دیدگاه ها رو میشنوید. میزه گرد رادیو فردا درباره آخرین مسائل روز سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا تو این 54 دقیقه که هنوز باقی مونده. با یک گزارش شروع می‌کنیم. اختلافات در شبه جزیره کره تقریباً همیشه از مرزهای دو کره عبور می‌کنه و به یک موضوع و بحران بین‌المللی تبدیل میشه. این بار هم تنها چند روز از زمانی که کره شمالی جزیره‌ای در کره جنوبی رو به توپ بسته نمیگذره که ژاپن، همسایه دریایی هر دو کره، در آماده باش کامل قرار گرفته. در همین زمان هم ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی خودشون رو برای اجرای یک رزمایش بزرگ آماده می کنند. توماج تاهباز.
ژاپنی ها امروز در آماده باش کامل از خواب بیدار شدند. ناوتو کانا نخست وزیر ژاپن صبح شنبه به اعضای هیئت دولت دستور داد در روزهای آینده به دلیل بالا گرفتن بحران و برگزاری رزمایش ارتش آمریکا و نیروهای کره جنوبی از توکیو خارج نشوند. اعضای هیئت دولت در این حال تا روز چهارشنبه نمیتوانند از دفتر کار خود به مسافتی بروند که بیش از یک ساعت تا بازگشت به دفترشان فاصله داشته باشد. همه و همه به دلیل نگرانی دولت آن کشور از مانور آمریکا و کره در دریای زرد و تهدیدهای کره شمالی به واکنش به آن. آنچه روز جمعه در کلام و پیام گوینده خبرگزاری مرکزی کره شمالی نیز شنیده شد.
وضعیت گام به گام به پرتگاه جنگ نزدیک می شود. دیگر فقط به هشدار لفظی اکتفا نمی کنیم. ارتش خلقی و مردم کره به شدت از این گونه اقدامات خشمگینند و آماده اند تا رگباری کوبنده از آتش بر سر دشمن فرو ریزند.
وقتی روز سه‌شنبه هفته گذشته جزیره کوچک یونگ پیونگ در کره جنوبی به توپ بسته شد، همه چه در خاور آسیا چه در اروپا و آمریکا با نگرانی به رخدادهای شبه جزیره کره واکنش نشان دادند. کره شمالی دلیل آتشباری را واکنش به شلیک گلوله نیروهای کره جنوبی مینامد. کره جنوبی هزاران نیروی آماده جنگی در مرز خود با کره شمالی دارد و همواره در این منطقه مانورها و تمرینهای کوچک و بزرگی برگزار میکند. این تمرینها و مانورها معمولاً با واکنش تند کره شمالی روبروست. این بار اما کار بالا گرفته و دوباره پای کشورهای دیگر به بحران باز شده است. والتر شارپ، فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در کره جنوبی، زمانی که از جزیره یونگ پیونگ دیدار کرد، کره شمالی را متهم کرد. البته احتمال دیگری هم نمی رفت. آمریکا حامی و متحد استراتژیک کره جنوبی به شمار می رود. فرمانده شارپ گفت آنچه او می بیند و بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، کره شمالی به جزیره یونگ پیونگ حمله کرده و این یعنی زیر پا گذاشتن قرارداد 1953. ما و سازمان ملل در این مورد تحقیقات کامل انجام می دهیم و از کره شمالی می خواهیم تا دست به حمله های دیگری نزند. آتشبس 1953 میلادی که پایان بخش جنگ خونین دو کره بود، به صلح میان دو کشور از هم جدا شده نینجامید. جنگ دو کره پای قدرت‌های شرق و غرب را به شبه جزیره کشاند و آن را تبدیل به میدان رقابت آنها کرد. از آن زمان هر دو کشور به شدت به هم پیمانان خود نزدیک شدند. کره جنوبی به آمریکا و کره شمالی به چین. اما در این موارد معمولاً چین و آمریکا از پیونگیانگ و سئول می‌خواهند که خیشتنداری نشان دهند. کره شمالی صاحب بمب اتمی است. کمتر کسی جنگی همه جانبه را در شبه جزیره کره چشم دارد. از سوی دیگر کره جنوبی نیز توان نظامی خود را با کمک غرب بهبود بخشیده. لی ایم سوک، یک شهروند 76 ساله کره جنوبی، میگوید دل شکسته است که اندوه بزرگی مانند جنگ دو کره بار دیگر ممکن است در زندگی او رخ دهد. لی در زمان جنگ پیشین جوانی 19 ساله بود. اگر جنگ دیگری در منطقه روی دهد، نه تنها او که بسیاری از شهروندان دو کره دو جنگ تمام عیار را در زندگی خود تجربه کردند، اما هیچ کس نمی داند آتش جنگ دوم شعله هایش را تا کجا خواهد گستراند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre.
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
بریم سراغ گزارش بعدی. در ایران، گزارش ها از ایران از یک هواپیما ربایی ناموفق در هواپیمای ایرباس جمهوری اسلامی ایران خبر میده که عازم شهر دمشق سوریه بوده. از فهیمه خضر حیدری بیشتر بشنویم.
سحرگاه شنبه جایی در آسمان دمشق یک مسافر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اقدام به هواپیما ربایی خبرساز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، این مسافر پرواز 517 ایران سوریه موفق شده بود سلاح سرد خود را داخل هواپیما ببرد. این در حالی است که مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ساعتی پس از حادثه وجود هر گونه سلاح سرد یا گرم در هواپیما را رد کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، اقدام این مسافر هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران که ادعا می‌کرد در هواپیما بمب کار گذاشته است، در میان دیگر سرنشینان پرواز ایران سوریه دلهوره و همهمه تولید کرده است. اما نیروهای امنیتی مستقر در هواپیما موفق به دستگیری او شدند و بازرسی‌های بعدی نشان داد که هیچ بمبی در هواپیما وجود ندارد. ساعتی بعد این هواپیما بدون حادثه‌ای و به سلامت در فرودگاه دمشق بر زمین نشسته است. با این حال تاکنون مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران واکنشی درباره این حادثه نشان ندادند، مگر مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که هواپیما ربای ایرباس را بیمار روانی دانسته و گفته است این شخص که وضعیت روانی نامناسبی داشت توسط مسئولان امنیت پرواز هواپیما آرام شد تا هواپیما به سلامت در فرودگاه دمشق فرود بیاید. شاهرخ نوشابادی که اون نیز با خبرگزاری دولتی فارس گفتگو کرده است، گفته است این فرد به هیچ نوع سلاح سرد و گرمی مجهز نبوده و مسئولان امنیت پرواز هواپیما که متوجه وضعیت غیرعادی روحی او شده بودند، پس از کمی صحبت با این مسافر موفق به آرام کردنش شدند. مسافران پرواز 517 ساعتی پس از حادثه در دمشق به سر می‌برند و مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران هنوز اظهار نظری درباره این اقدام به هواپیما ربایی نکردند.
خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. قبل از اینکه بریم سراغ گزارش بعدی در مجله شانگهای رادیو فردا، تاکید میکنم که از ساعت 7:30 شب به وقت ایران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. اما بریم سراغ گزارش بعدی امشبمون. عبدالله مؤمنی، فعال دانشجویی زندانی، چند پیش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از اونچه که به اون رفته بود نوشت و خواستار رسیدگی شد. اون کمی بعدتر شکایتی از بازجویان و مأموران در دستگاه قضایی به ثبت رسوند تا به گفته او شکنجهگران واقعی پای میز محاکمه بنشینند. واکنش قوه قضاییه به اون نامه و این شکایت تکذیب غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی این قوه بود. اما عبدالله مؤمنی اصرار داره اون چی که نوشته بدون ذره اقراق و بزرگنمایی عین واقعیت بوده. آرش حسنیا.
محمد نوریزاد، داوود سلیمانی، حمزه کرمی و عبدالله مؤمنی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی یک سال و نیم گذشته هستند که هر کدام جداگانه با نوشتن نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی از شکنجه و رفتار بد زندانبانان، بازجویان و ماموران وزارت اطلاعات گلایه کردند و از آیت الله خامنه‌ای انتظار داشتند تا به این موضوعات رسیدگی کنند. شاید آنها زمانی که نامه‌هایشان را خطاب به آیت الله خامنه‌ای می‌نوشتند، این سخنان رهبر جمهوری اسلامی را به یاد می آوردند.
این رو همه کسانی که توی این قضایا یک آسیبی بر اونها وارد شده، به هر نوعی آسیب از سوی هر کسی که آسیب به اونها وارد شده، بدانن که بنای نظام و تصمیم نظام بر مجامله کردن نیست. همطور که ما با کسانی که با نظام دارن صریحا معارضه میکنن بنای بر مجامله نداریم، معتقد به ایستادن در موضع قانون و موضع حق هستیم، عیناً همونطور اگر چنانچه در مجموعه منتسب به نظام یه بحیه تخلقی انجام بگیره، کار بدی انجام بگیره، خدای نکرده جنایتی انجام بگیره، باز هم اعتقاد من همینه، ما بر موضع قانون، بر موضع حق باید بیستیم.
شکنجه نه فقط بر اساس قوانین و منشورهای حقوق بشر و اسناد بین المللی، بلکه حتی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی ممنوع است و مجازاتی همچون قصاص، پرداخت دیه و حبس تا 3 سال برای شکنجهگران در پی دارد. اما خاطرات، دستنوشته ها و نامه های زندانیان سیاسی عقیدتی 1.5 سال گذشته حکایتی دیگر و البته متفاوت با این قوانین را به تصویر می کشد. آنچه این زندانیان سیاسی عقیدتی گفتند و میگویند، نوشتند و مینویسند، حکایت‌های مشترک است. بازجویان برای اعترافگیری از آنها سرهاشان را در توالت‌های پر از کثافت فرو کردند، فحش شنیدند، به خانواده‌هاشان حتی کی شده است، حتی که حرمت شدند و کتک خوردند. بازجویی‌های چند ساعته شبانه پس دادند و در سلول‌های بسیار کوچک نگهداری شدند. به استناد همین روایت‌های پرشمار و همسان است که هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، می‌گوید شکنجه به طور سازمان یافته در زندان‌های ایران استفاده می‌شود.
بله، دقیقاً به طور سیستماتیک و برنامه ریزی شده بازداشت شدگان بعد از انتخابات شکنجه شدند. این در حقیقت از روزهای اول بعد از انتخابات که تعداد کثیری بازداشت شدند و اخبار درون بازداشتگاه‌ها بیرون در پیدا میکرد موضوعی واضح بود و در اوج اون هم به اتفاقات کهریزک منتهی شد. اما این بسیار واضح بود که به طور سیستماتیک نه تنها در کهریزک بلکه در تمامی بازداشتگاه‌ها شکنجه در حال اجرا شدن بوده و امروزه هم جزئیات بیشتری از چگونگی این شکنجه ها و نحوه رفتار با بازداشت شدگان آشکار میشه.
اما هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفته است آنچه عبدالله مومنی چندی پیش در قالب نامه به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و بعد از آن در قالب شکایت از بازجویان و ماموران به ثبت رسانده واقعیت ندارد. دادستان کل کشور همچنین گفته است به هر نامه و گزارش زندانیان رسیدگی کرده و می کند.
آرش حسنی از رادیو فردا در مورد تکذیب شکنجه در زندانهای ایران از طرف مقامهای قضایی جمهوری اسلامی گزارش می داد.
آقای مرتضوی، یه روزی فکر میکردی خودت بری پای میز محاکمه؟ این قانون طبیعته، ظالمانی مثل تو همین دنیا نتیجه عملشون رو میگیرن. صدام حسین رو دیدی؟ اونم مثل تو بود. امیدوارم که برای بقیه هم تجربه بشه.
بابا چقدر دید ایران بد میگین، مثل این که خودتون هم ایرانی هستین. خسته شدم از بس که بد گفتین از ایران.
میخواستم در مورد اینکه این دولت مردها خودشون رو به عنوان نماینده ملت ایران معرفی میکنن یه مطالبی رو عرض کنم. اول خطاب به آقای رامین خان، همین رامین خانی که سخنگوی وزارت امور خارجه هست، میخواستم بگم آقا یکی نیست بگه آقای رامین خان، شما بر چه اساس از طرف ملت ایران صحبت میکنید و خودتون رو نماینده معرفی میکنید که میگید این فشارهای بین المللی و تحریم ها هیچ گونه خلالی در اراده ملت ایران ایجاد نمی کنه؟ آخه شما رفتید از تک تک مردم ایران آمار گرفتید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221 1241 13.
خب ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. فقط یک هفته بعد از آتش سوزی های گسترده در جنگل های شرق استان گلستان، آتش سوزی های پراکنده و گسترده دیگه ای از پنجشنبه گذشته در جنگل های خزری استان گلستان و دو منطقه علی آباد کتول و مینودشت اتفاق افتاده. آتش سوزی ها چنان گسترده است که به گفته مسئولین استان گلستان برای اطفای اون به 1000 نیرو و 3 هلیکوپتر نیاز دارند. مانیا منصور.
به گزارش خبرگزاری مهر، جنگل‌های شرق استان گلستان مجدداً دچار آتش‌سوزی گسترده شدند. هفته گذشته نیز آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در جنگل‌های خزری استان گلستان در شمال شرقی ایران صورت گرفته بود و حالا حریق به صورت پراکنده در جنگل‌های این استان، علی‌آباد کتول و مینودشت گسترده شده است. آنطور که مهر می‌نویسد، قسمتی از این آتش‌سوزی که از روز پنجشنبه 4 آذر ماه آغاز شده، مهار شده، اما اطفای حریق باقی مانده که بخشی از آن در ارتفاعات رخ داده، چنان گسترده است که از نیروهای هلال احمر، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، لشکر سی گرگان، بسیج و مردم داوطلب نیز درخواست کمک شده. در 2 گذشته نیز آتش‌سوزی‌های متعددی در جنگل‌های کردستان روی داده بود. اما دلیل بروز آتش‌سوزی‌های متعدد در جنگل‌های ایران چیست؟ سامه خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا دلیل آن را رویاروی جنگل‌های مرطوب با دوران‌های خشک می‌داند.
به طور طبیعی معمولاً آتش‌سوزی در جنگل‌های مناطق مرطوب صورت می‌گیره و وقتی که با یک دوره خشک روبرو میشه اون جنگل و اون منطقه، این اتفاق شکل می‌گیره. مسئولین مرتبط با موضوع هم منتظر چنین حوادث و وقایعی هستند.
معاون عمران استاندار استان گلستان دلیل بروز آتش سوزی در جنگل‌های این استان را پایین بودن رطوبت هوا، عدم بارندگی و خشکی بیش از حد منطقه دانسته. او مهار کامل این آتش سوزی ها را منوط کرده بر اعزام 3 هلیکوپتر و سازماندهی 1000 نیرو، چرا که بخش بسیاری از حریق در ارتفاعات و مناطق صعب العبور در جریان است. اما اگر می شود آتش سوزی را پیش بینی کرد و از گسترش آن جلوگیری به عمل آورد، در کشورهای آسیای جنوب شرقی که آتش سوزی در جنگل ها سابقه دارد، روش های پیشرفته ای را برای پیش بینی و جلوگیری از آتش سوزی ها به کار می برند. سامه خسروی فرد.
راه های بسیار زیادی وجود داره، از جمله نصب سنسور در مناطقی که احتمال آتش سوزی میره. این سنسورها خبر میدن به مراکزی و آن مراکز متوجه موضوع میشن، نیروهای برای مهار آتش و کنترل آتش به منطقه اعزام میشه. این اتفاق فرض کنید شما در حتی تایلند که کشور پیشرفته نیست یا مالزی میفته. سازمانی دارند، در واقع بخشی دارند برای مهار و کنترل آتش در جنگل ها. ما هم میتونیم این کارو بکنیم، اما متاسفانه کما اینکه چند وقت پیش هم در جنگل‌های شمال آتشی بخش عمده از جنگل‌ها رو در کجور اگر اشتباه نکنم نابود کرد، بعد از روزها و ساعت‌ها حتی یک هلیکوپتر یا یک هواپیما برای مهار آتش به منطقه اعزام نشد. متأسفانه در ایران این هماهنگی وجود نداره و البته امکانات و وسایل لازم هم نیست.
اما به نظر میرسد پیشبینی و مهار آتش سوزی در جنگل های ایران همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارند و هر بار آتش سوزی که رخ میدهد، دست کم قسمتی از جنگل ها با خطر نابودی روبرو میشوند و برای احیای جنگل سوخته ده ها سال وقت لازم است. سامه خسروی فرد.
در مناطقی که آتش سوزی به صورت طبیعی انجام میشه، زایش طبیعی و باز تولید جنگل به راحتی انجام میشه با گونه هایی که مقاوم هستن و گونه های دیگری که جای گونه های از بین رفته رو میگیرن و مقاوم تر هستن به شرایط قبل. اما در ایران خیلی سخت راجع به این موضوع نظر دادن که چقدر طول میکشه یا به چه شکل دو مرتبه جنگل خودشو باز تولید میکنه. به نظرم احتیاجی به کمک داره. مثل انسانی که دچار بیماری میشه و پیش پزشک میره، باید از کارشناس مربوطه و از متخصص مربوطه و نیروی انسانی مجرب کمک گرفت که دوباره جنگل رو در واقع بهسازی و احیا کرد.
جنگل های استان گلستان در وسعتی حدود 450 هزار هکتار گسترده است و بخشی از جنگل های منطقه خزر را در بر میگیرند.
ما اصلا حرفی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه نمیزنیم.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
صدای ما رو تا این موقع روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید که تا دقایق دیگه قطع میشه. از ساعت 7:30 شب به وقت ایران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. اما گفتگوی بعدی ما رو بشنوید. با اینکه مسابقات آسیایی گوانگجوی چین میره تا ساعت آخر رو پشت سر بگذاره، اما هنوز بر سر اینکه سازمان تربیت بدنی به مدال‌آوران ایران چه هدیه‌ای میده بحث و گفتگوها ادامه داره. از یک طرف خدیجه آزادپور، تنها زن طلایی ایرانی در تاریخ مسابقات آسیایی، میگه که به اون گفتن تا ازدواج نکنه خونه وعده شده رو دریافت نمی‌کنه. از طرف دیگه رئیس سازمان تربیت بدنی گفته اصلا قرار بوده که خونه رو فقط به مدالداران متأهل بدن. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگو با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی در دانمارک، از اون پرسیده که وضعیت ورزشکاران زن در این دوره از مسابقات آسیایی چطور بوده.
ورزشکارای زن اعزامی از ایران فوق‌العاده ظاهر شدن در بازی‌های آسیایی گوانجو و دیگه حضور اونها مثل دهه 90 محدود نمی‌شد به یک حضور سمبولیک در رشته تیراندازی و صرفاً حمل پرچم در مراسم افتتاحیه. در رشته‌های مختلف مدال‌آور بودن امسال، در کاراته، در روینگ قایقرانی، در وشو، در تیراندازی، و شرایط بسیار خوبی رو از خودشون نشون دادن. در برخی رشته‌ها حتی بهتر از تیم‌های مردان نتیجه گیری کردن و این موضوع بیانگر اون هست که اگر طی سال‌های گذشته هم ممانعت می‌شد از حضور اونها در مسابقات بین‌المللی، چیزی نبوده غیر از ظلم و تبعیض آشکاری که علیه دختران و زنان ورزشکار ایرانی صورت می‌گرفته.
آیه رستمپور، گویا در این دوره از مسابقات برای اولین بار یک دختر ایرانی تونسته به مدال طلا دست پیدا بکنه. برای ما از خانم خدیجه آزادپور بگید که تونستن این مدال رو برگردن خودشون بیاویزند.
خدیجه آزادپور وقتی که قهرمان شد و به ایران برگشت، مطابق وعده‌ای که داده شده بود که در فرودگاه کلید منزل مسکونی رو تحویل میگیره هر کسی که طلا بگیره، اگر صاحب خانه نبوده باشه اون ورزشکار، میتونه و کلید منزل مسکونی بهش تحویل داده خواهد شد. اما به خدیجه آزادپور گفته شده که شما باید ازدواج کنی و هر وقت ازدواج کردی میتونی بیای و این منزل مسکونی رو تحویل بگیری.
آیه رستمپور، آیا چنین شرطی برای مردان ورزشکار ایرانی که مدال طلا به دست آوردن هم وجود داره؟
در این مسابقات باید صبر کرد و دید این مردان طلایی که برمیگردن چه اتفاقی برای اونها رو خواهد داد. به این خاطر که بسیاری از این ورزشکارا مجرد هستن و در تاریخ ورزش ایران هرگز سابقه نداشته که اعطای پاداش به یک ورزشکار منوط به تأهل اون ورزشکار بوده باشه. به طور مثال پیش از این برادران خادم یا حسین رضازاده، سایر ورزشکارا وقتی که پاداشهایی به مراتب هنگفت‌تر از یه خونه به اونا تعلق می‌گرفت، هیچ وقت از این پیشرفت‌ها براشون در واقع در نظر گرفته نمی‌شد. به نظر می‌رسه حالا که مسابقات تموم شده، وقتی که مبنا بر نپرداختن جایزه باشه، میشه بهانه‌های دیگری رو هم پیدا کرد. به طور مثال اگر ازدواج هم بکنه خدیجه آزادپور، ممکنه بهش گفته بشه که هر وقت شما صاحب فرزند شدید حائز شرایط هستید. به هر حال فکر می‌کنم مبنا الان این هست که جایزه پرداخت نشه، چون مدال دریافت شده، تبلیغات هم شده، بهره برداری سیاسی لازم هم صورت گرفته و میشه خلف وعده کرد. چیزی که بی سابقه نیست در ورزش جمهوری اسلامی ایران، هنوز محمد طلایی اون اتومبیل پاترولی که بعد از نایب قهرمانی جان در سال 1994 بهش وعده داده شد رو دریافت نکرده. هنوز علیرضا رضایی اون خونه‌ای که توی 8 گرد بعد از نقره المپیک پکن بهش وعده داده شد رو دریافت نکرده و هیچ وقت هم در واقع به اون پاداشان نخواهند رسید و به نظر میرسه که در این دوره هم داره باز این قضیه تکرار میشه.
وضعیت ورزشکاران زن در این دوره از مسابقات آسیایی گوانگجوی چین موضوع گفتگوی رویا کریمی مجد بود از رادیو فردا با مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی مقیم دانمارک.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تون میکنم.
رادیو فردا گوش میکنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. این نیمه دومش هست در ساعت 7:30 شب به وقت ایران. مثل همه شنبه شبها تا دقایق دیگه میریم سراغ برنامه دیدگاه ها که میزه گرد رادیو فردا هست درباره آخرین مسائل روز سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. قبل از اینها بریم با مینا و هرمست خبرهای این ساعت رو با هم مرور کنیم.
با سلام. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید شخصی که قصد ربودن هواپیمای تهران دمشق را داشت از عناصر وابسته به ضد انقلاب و هویتش مشخص بوده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده است که گارد امنیت پرواز سپاه با همکاری خدمه هواپیما این فرد را دستگیر کرد و هواپیمای مذکور جمعه شب پس از مسافرگیری به تهران بازگشت. ساعتی پیش از آن شاهرخ نوشابادی مدیر روابط عمومی هواپیمای ایران ایران ایر به خبرگزاری ها گفته بود که شخص بازداشت شده وضعیت روانی نامناسبی داشت که توسط مسئولان امنیت پرواز هواپیما آرام شد. خبرگزاری فارس همچنین گزارش داده بود که این شخص مجهز به سلاح سرد بوده، اما آقای نوشابادی گفته بود که او به هیچ نوع سلاح سرد و گرمی مجهز نبود. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه برای دیداری سه روزه وارد تهران شد. آقای حریری در حالی وارد تهران شده است که با نزدیک شدن اعلام نظر دادگاه سازمان ملل درباره ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان و امکان معرفی برخی از اعضای حزب الله لبنان به عنوان مظنون یا دست‌اندرکار این ترور، تنش‌های سیاسی در این کشور بالا گرفته است. قرار است آقای حریری با محمود احمدی نژاد و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کند. وزیران خارجه روسیه و چین در گفتگوی تلفنی راه‌های کاهش تنش در شبه جزیره کره را بررسی کردند. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه گفته است که سرگئی لاوروف و یانگ جی جی رؤسای دیپلماسی دو کشور بر ضرورت پرهیز از تنش بیشتر در شبه جزیره کره، لزوم همکاری بر کاهش تنش در روابط دو کشور، دو کره و سرگیری مذاکرات شش جانبه تاکید کردند. ده ها هزار نفر روز شنبه در دابلین پایتخت ایرلند در اعتراض به سیاست‌های صرفه‌جویی دولت این کشور تجمع کردند. دولت ایرلند در ازای دریافت کمک 113 میلیون دلاری از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول باید سیاست صرفه‌جویی اقتصادی را به اجرا بگذارد. وزارت خارجه ایران به سخنان احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر که ایران را از مداخله در امور داخلی کشورهای عرب منطقه برحذر داشته بود واکنش نشان داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی اینا، یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران گفته است که احمد ابوالقید توصیه می‌کنند که به جای پیگیری منافع آنچه که بدخواهان منطقه و طرح استعماری آنها برای ایجاد اختلاف در کشورهای اسلامی خوانده شده، به وحدت در جهان اسلام توجه بیشتری کنند.
متشکرم از مینا و هرمز. کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم با مینا هستیم با خبرهای تازه تر از همینجا. بریم سراغ دیدگاه ها. مثل همه شنبه شب ها ببینیم موضوع این برنامه میزگرد رادیو فردا چی هست.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحث بر سر تمایل برخی نمایندگان منتقد دولت در مجلس به طرح سوال از رئیس جمهور در صدر خبرهای هفته گذشته ایران بود. طرحی که اگر حداقل امضای 1/4 نمایندگان را داشته باشد، به موجب اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آن رئیس جمهور مکلف می شود در مجلس حاضر شود و به پرسش های نمایندگان منتقد پاسخ دهد. پرسش‌های در 4 محور در رأس امور ندانستن مجلس، بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی، گفته های اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره مکتب ایرانی و سیاست های به توصیف منتقدان اصولگرای دولت در مجلس لیبرال فرهنگی. به گومگو بر سر این که آیا چنین طرحی به قوت خود باقی است یا نه تا پایان هفته ادامه داشت. به گفته علی مطهری چهره شاخص اصولگرایان منتقد دولت در مجلس حتی یک نفر از نمایندگان منتقد دولت امضای خود را پس نگرفته و تعداد امضاها هم به حد نصاب رسیده. اما به گفته علی احمدی بیغش نماینده حامی دولت اصولگرا در مجلس تعدادی از امضا کنندگان امضای خود را پس گرفتند، زیرا به گفته او به این نتیجه رسیدند که طرح سوال از رئیس جمهور راه به جایی نخواهد برد. روز دوشنبه هم گفته های عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره نتیجه کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس به صحن علنی مجلس کشید و سبب شد علی لاریجانی رئیس مجلس بگوید این نتیجه را قبول ندارد. نتیجه‌ای که شورای نگهبان به رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده و شامل افزایش بر میزان اختیارات رئیس جمهور و دولت در برابر مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از جمله به رئیس جمهور حق می‌دهد درباره نقض اصول قانون اساسی به مجلس و قوه قضاییه تذکر دهد. حقی که شورای نگهبان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به رئیس دولت اصلاح طلب نداد. اینک آگاهان سیاسی میگویند برای حل اختلاف میان اصولگرایان منتقد در مجلس و دولت ممکن است پای رهبر جمهوری اسلامی ایران به میان کشیده شود. برخی از این صاحب نظران میگویند اگر رهبر وارد روند حل اختلاف شود نتیجه به نفع رئیس جمهور و به ضرر مجلس تمام خواهد شد. شاهد مثال این عده از ناظران مواردی از حمایت رهبر از محمود احمدی نژاد در 17 ماه گذشته است. مثلا حمایت در برابر معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته و کمی پس از آن تسریع در روند دادن رأی اعتماد به اکثر وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد، در حالی که تا پیش از دخالت رهبر صحبت از مخالفت نمایندگان منتقد با نیمی از نامزدهای پیشنهادی وزارت در کابینه دهم بود. اما عده دیگر از آگاهان سیاسی میگویند نتیجه ورود رهبر به روند حل اختلاف از پیش معلوم نیست، زیرا به گفته این عده مثلا با وجود تمایل شدید محمود احمدی نژاد به انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاونت ریاست جمهوری، رهبر با این تصمیم مخالفت کرد و نتیجه آن شد که اسفندیار رحیم مشایی به جای معاونت بر کرسی ریاست دفتر رئیس جمهور تکیه زند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، ریشه‌ها و پیامدهای صحبت درباره طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس را با دو نماینده سابق مجلس ایران و یک تحلیلگر سیاسی در میان گذاشته‌ایم. با قاسم شعله سعدی مؤسس فراکسیون مستقلها در مجلس سوم در تهران، فاطمه حقیقتجو نماینده تهران از جناح اصلاح طلب در مجلس ششم این هفته در واشنگتن و علیرضا حقیقی کارشناس امور ایران و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. از تهران شروع کنیم. آقای شعله سعدی، اول از شما در جایگاه یک حقوقدان میپرسم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد این اختلاف نظر نمایندگان منتقد مجلس و رئیس جمهور چی داره که بگه؟ از لحاظ قانون اساسی وزنه مدعای نمایندگان منتقد سنگین تره یا دولت و رئیس جمهور؟
ببینید، به لحاظ تئوریک قانون اساسی بیشتر صلاحیت رو داده به مجلس، یعنی مجلس میتواند با یک نصاب معینی رئیس جمهور رو مورد سوال و استیضاح قرار بده و حتی اون رو برکنار بکنه و طبق اصل 110 قانون اساسی وقت شرایط برای برکناری رئیس جمهور فراهم میشه. همینطور مجلس میتواند عملکرد دولت رو و خود دولت رو هم مورد استیضاح قرار بده و دولت رو ساقط کنه، میتونه لایحه بودجهش رو تصویب نکنه و عملا مجبور به استعفا کنه دولت رو. با تحقیق و تفحص هم میتونه همه عملکرد دولت رو زیر نظر بگیره و بنابراین راهکارهایی که به لحاظ تئوریک در قانون اساسی پیش بینی شده اینها وزنه مجلس رو سنگین تر میکنه، منتها مجلس یک سری محدودیت های دیگری هم داره. یعنی این فقط این صلاحیت ها نیست، محدودیت هاش از صلاحیت هاش بیشتر هست، به این معنی که با این مجلس فعلی که از مکانیزم نظارت استصوابی عبور میکنن نمایندگانش، همه نمایندگان خودی خواهند بود. بنابراین عملا این اتفاق ها نمیفته و از طرفش مجلس هم تابع ولایت فقیه هست، لذا اگر احساس کنه که نظر ولی فقیه برخلاف نظر مجلس هست، اون وقت مجلسی که باید کوتاه بیاد. به علاوه اگر گاهی هم اختلاف پیش بیاد بین مصوبات مجلس و نظر شورای نگهبان و مجلس اصرار کنه بر مصوبات خودش، اون وقت برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت کشیده میشه کار، که عمده کارشون داوری بین مجلس و شورای نگهبان هست، که اون مجمع هم الان با اینکه رفسنجانی رئیسش هست اما به اتفاق اعضاش گروه خونیشون با همون اصول گرایانی است که از طریق اشغال و قبضه کردن نهادهای انتصابی قدرت بر سر قدرت هستن. لذا در عمل خیلی اتفاق حادثی نخواهد افتاد، فقط در آدم نظر هست که مجلس میتونه در رأس امور باشه. و این حرفی هم که آقای احمدی نژاد زده، گفته مجلس الان دیگه در رأس امور نیست، واقعیت اینه که همون موقعی که آقای خمینی بود باز هم مجلس در رأس امور نبود. مجلسی در رأس امور هست که بتونه نسبت خودش رو با رهبری رعایت بکنه.
ممنونم آقای شعله صدی. اجازه بدین از خانم حقیقت جو هم پرسشی بکنم در جایگاه یک نماینده سابق مجلس ششم. خانم حقیقت جو، چی فکر میکنین درباره علل این اختلاف نظر؟ چون آقای شعله صدی دارن میگن که نظارت استصوابی بوده و همه این نمایندگان از صافی مجلس گذشتن، پس علل و ریشه های این اختلاف نظر میان نمایندگان منتقد جناح اصولگرا با دولت اصولگرا چیه؟
فقط میخوام یک جمله اضافه بکنم به فرمایشات آقای شعله صدی در خصوص اختیارات قانونی مجلس. با توجه به این که توی این بحث اخیر اختلافات بحث بر سر مصوبات مجلس بوده، ببینید طبق قانون اساسی قوا در ایران مستقل هستند، به این معنی که تمام مسائل مربوط به تقنین قانونگذاری همه در مجلس نهاد قانونگذاری کشور جمع هست، که حالا ما سه نهاد در این بخش داریم. در حوزه اجرا همه در اختیار حوزه اجراست و قضا هم در اختیار قوه قضاییه. بنابراین از این حیث دستگاه های دیگه ملزم به رعایت قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند. و اساساً بحث هایی که واقعا دولت میکنه، که یه بخش علت اختلافات هم من از این بحث وارد میشم به علت اختلافات، آقای احمدی نژاد احساس میکنه که هرچه که بیان میکنه باید همه مطابق نظرات ایشون عمل بکنن، که به اعتقاد من این انتخابات رهبری ایشون رو منصوب میکنن به عنوان رئیس دولت بدون اینکه آرای مردم رو احراز کرده باشه. این فرد دچار توهم میشه، دچار شبهه میشه، فکر میکنه که خب اگر من حتی انتخاب نشدم، من شدم رئیس دولت، معنیش اینه که بقیه باید از من اطاعت کنن، حرف آخر و اول حرف منه و به همین دلیل مجلسم در رأس امور نیست، حرف منه. بنابراین اگر من یه لایحه‌ای رو میفرستم مجلس، بدون چون و چرا اون لایحه باید تصویب بشه. مصوباتی اگر در هیئت دولت دارم، من حرف نهایی رو میزنم، هیچ کسی حق نداره که روی این مصوبات من نظر داشته باشه. و الو ایوها، تمام این موارد و اختلافات به نظر من یه بخش عمدهش برمیگرده به این بینش غلطی که آقای احمدی نژاد داره و این اساسا نقض قانون اساسیه. یعنی اصلا قانون اساسی متاسفانه توسط هیچ کدوم از نهادهای قدرت، نه شخص رهبری که بارها قانون اساسی رو در کشور نقض کرده، نه رئیس دولت و نه رئیس مجلس، نه رئیس قوه قضاییه، هیچ کدوم رعایت نمی کنن. همه مرتکب نقض قانون اساسی میشن. در جایی که قانون مبنا نیست. بنابراین احمدی نژاد میگه من چرا باید گوش کنم؟ به نظر من احمدی نژاد و دولت هم متوجه میشن که وقتی قانون اساسی میگه که استقلال قوا، معنیش اینه که اگر مجلس یه چیزی رو تصویب کرد، دولت ملزم به رعایت اونه. در قانون اساسی ایران رئیس جمهور حق وتو نداره و صرفا یک بحث تشریفاتی وجود داره که مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور ابلاغ میشه به دستگاه. معنی ابلاغ یک مصوبه مثل پستچیه، این پستچی باید نامه رو بده این ور اون ور، پستچی هیچ نظری در محتوای مسائل نداره. اما آقای احمدی نژاد اختیاراتی از نوع اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا داره و اون حق وتو هست میاره. شما وقتی جمله آقای احمدی نژاد رو میخونی که خطاب به اعضای کمیسیون اصل 90 میگه که قوانین بالادستی اجازه نمیدهد که ما این قانون رو ابلاغ بکنیم، این قانون درست نبوده، خود مجلسی ها هم متوجه اشتباهشون شدن.
خیلی ممنونم خانم حیات.
اشتباه یا درسته، اصل اینه که باید توسط دولت اجرا بشه. من این اختلاف رو از این زاویه بیشتر میبینم.
آقای حقیقی، میان خود نمایندگان جناح اصولگرا هم در مجلس اختلاف نظر مشهود بوده، یعنی همین حتی بر سر اینکه آیا امضای این عده از نمایندگان منتقد به حد نصاب رسیده یا نه، سر این اختلاف هست و سر اینکه شماری از کسانی که نامه رو امضا کرده بودند برای طرح سوال از رئیس جمهور امضای خودشون رو پس گرفتن و به عللی منصرف شدن یا نه. ماهیت اختلاف نظر میان نمایندگان جناح اصولگرا چی آقای حقیقی؟
بعد از محدودسازیایی که شورای نگهبان انجام داد و با نظارت استصوابی امکان حضور عده زیادی رو در انتخابات مجلس محدود ساخت، اینهایی که وارد مجلس شدن، اینها معمولا متعلق به جناح‌های مختلفی هستند. طبیعیه که جناحایی که منابع مالی اینها رو برای انتخابات فراهم میکنن، اونها گرایش به اون جناح پیدا میکنن. همونجور که میدونید الان پرونده بیمه ایران و آقای رحیمی و غیره مربوط به منابع مالی است که برای انتخابات مجلس هشتم خرج شده و گروهی بین 80 تا 90 نفر تقریبا در مجلس هستند که اینا حامی دولت آقای احمدی نژادن. این حمایت به خاطر منابع مالی است که در انتخابات برشون خرج شده و بعد رانتاییست که در هنگام مجلس میگیرن. در حقیقت اکثر نمایندگان مجلس خیلی هاشون دنبال این هستن که از طریق نمایندگی امکانات جانبی فراهم کنن، منابع مالی جانبی کنن و چیزی که در مجلس ایران وجود نداره قانون کانفلیکت آف اینترسته. یعنی نماینده مجلس وقتی که توصیه‌ای میده برای یک مثلا مقاطع کار، این در مثلا در کانادا میتونه جنجال ایجاد کنه، در ایران این طبیعی جزء کار اصلا حساب میشه. حالا این بخش از نمایندگان برای اینکه در دور بعدم بتونن از اون منابع مالی در انتخابات استفاده کنن، حمایتشون رو از دولت معمولا ثابت میمونه. الان اختلاف بین بخشایی است که طرفدار دولت هستن و بخشایی که طرفدار جناح‌های دیگه اصولگرا هستن. جناح‌های دیگه اصولگرا مثل جناح آقای لاریجانی که اصولگرایان تجربه گرا، عقلی‌گرا و اصولگرایان سنتی هستن، اینا معتقدن این دولت فانکشنال نیست، کارآمد نیست، این دولت آینده نداره و در نهایت میتونه کل جمهوری اسلامی رو با بحران جدی روبرو کنه که بحران انتخاباتی یکیش بوده و اگر جلوی این دولت کوتاه نیان، این دولت میخواد تمام کیک قدرت رو نصیب خودش بکنه. این دعوایی است که اینجا وجود داره. به نظر من طرح سوال از رئیس جمهور و مسائل دیگه که وجود داره به نوعی بی آینده کردن آقای احمدی نژاد هست و اگر امکانش رو باشه، یعنی اگر نهادهای بالای مجلس مثل نادر رهبری اجازه بدن، حتی امکان استیضای آقای احمدی نژاد وجود داره که به نظر من قدم اولش میتونه مربوط به محاکمه آقای رحیمی بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شعله‌سعدی، تفاوتایی بین جوابایی که آقای حقیقی و خانم حقیقت‌جو به این پرسشات دادن مشهود بود با جواب شما. حالا در جایگاه یک نماینده سابق مجلس سوم و بنیانگذار فراکسیون مستقل‌ها، وضعیت جناح اقلیت در این گونه اختلاف نظرها میان برخی نمایندگان جناح اکثریت با رئیس دولت چطوره؟ آیا اقلیت میتونه از این فرصت بهره‌ای ببره؟
ببینید، باید توجه داشت که سیستم حکومتی ایران مثل اروپا و امریکا نیست. یک سیستم خاصی هست، سیستم ولایت فقیه هست، نه نظام پارلمانی هست، نه ریاستی هست، یه چیز مخلوطی از همه چی هست. واقعیت ها این نیست که آقای احمد نژاد همه کاره هست. اصلا باید روی این دقت کرد که احمد نژاد رو چه کسی و چه کسانی آوردن روی کار. اخیرا گویا وزیر اطلاعات گفته که طراحی انتخابات یا مهندسی انتخابات چیزی شبیه این واژه ها توسط آقای خامنه ای انجام شده در انتخابات نهم و دهم. آقای خامنه ای خودشون هم چه گفتن که نظر احمد نژاد به من نزدیکتر است تا نظر رفسنجانی به من، لذا احمد نژاد رو به طور مجرد نباید اصلا مورد ارزیابی قرار داد. احمد نژاد تا موقعی میتونه بگه مجلس در دست امور نیست، تا موقعی میتونه به مصوبات مجلس پرخاش کنه که مطمئن از حمایت آقای خامنه ای باشه. نظام به صورت انتظایی به نظرم بررسی عمل کرده احمد نژاد و بقیه افراد و نهادها رو به بیراه خواهد برد.
آقای شل صدی لطف کنین در مورد وضعیت جناح اقلیت هم که پرسیدم ازتون یه جواب بدید.
این اقلیت هم اقلیت خیلی خیلی ضعیفی هست، یعنی اقلیتی که الان میترسه هر لحظه این نگرانی رو داره که مثلا دوره بعد دوباره با گیوتین نظارت استثنایی ساقط بشه و اجازه ندن به مجلس راه یابد. نظام اقلیت هم عملکردش اقلیتی که مثل اقلیت ها در کشورها با نظام دموکراتیک نیست، ولی چون طب و ماهیت قدرت سیاسی رقابت هست و اختلاف هست، اینها اگر کاملا هم در یک جناح باشن، نه فقط در یک طیف، اگر در یک جناح در یک حزب هم باشن، در یک فراکسیون هم باشن، دوچار اختلاف میشن، زیرا میخوان رقابت داشته باشن با هم و بعضی هاشون الان سردرگم هستن، اصلا نمیدونن. حالا بعد اقلیت کنار بذاریم، تو مجموعه اصولگرایان تو مجموعه اونا هم اختلاف زیاده. الان یه بخشش مال سردرگمیشون هست و اینکه میبینن که بالاخره داره مجلس پایمال میشه، مجلس دیگه در واقع داره اگر که این پیشنهادها به تصویب برسه و مجلس دیگه نتونه در اون مواردی که ذکر شده در پیشنهاد این کارگروه مربوط به مجلس و شورای نگهبان، مجلس فقط دیگه یک شیر بی شمایال و دم خواهد بود، فقط اسمش مجلس. از ضمن این که مجلس به لحاظ نظری واقعا در نظام اسلامی یک قوه مقنن نیست. آقای خمینی هم در کتاب ولایت فقیه صراحتا این رو میگه، میگه اصلا در نظام اسلامی قانونگذار ما نداریم جز خدا. نظام مجلس شأن ذاتیش قانونگذاری اصلا نیست، فقط حالا مونده شأن نظارتش که اونم داره محدود میشه، مثلا در امور مربوط به تفسیر شورای نگهبان از نظارت بوده که برای خودش نظارت استثنایی حائل شده، این مجلسی که حق نداره حتی به اونم نظر بکنه اگر اون تصویب بشه.
ممنون آقای شلساری.
ادامه نظارت استثنایی، یعنی نماینده اگر تایید هم شده اعتبارنامش، بعدش احتمالاً شورای نگهبان دوباره میتونه از اون تأیید صلاحیتش عدول بکنه اگر جلوشو ول کنن. لذا این اقلیت هم نمون اقلیتی که شما فکر بکنید میتونه کار مهمی انجام بده.
خانم حقیقت جو در جایگاه باز نماینده مجلس ششم، مجلس معروف به مجلس اصلاحات، با نظر آقای شله‌صدری درباره شیوه رفتار جناح اقلیت مجلس و اصلاح گرایان و امکاناتی که دارن یا ندارن چیه؟
ببینید، من اول با یک بخش صحبت آقای شله‌صدری توضیح بنده هم نظر شخصیم رو عرض بکنم که یک وقت ما بحث حقوقی و قانونی میکنیم، یک زمان بحث واقعی اون چیزی که در حال اتفاق افتادن هست رو میکنیم. در خصوص بحث مجلس و این که شأن قانونگذاری دارد یا ندارد، از بعد قانونی اگر نگاه کنیم که من در توضیح اولم هم عرض کردم که قوه مقننه متشکل از سه نهاد هست، مقصودم همین هست که بله، مجلس به تنهایی تنها نهاد قانونگذار در کشور نیست، این مدلی که ما در ممالک دیگه میبینیم، بلکه خب در قانون اساسی هم میگه که مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی نداره و نهاد سوم هم که مجمع تشخیص مصلحت هست به تدریج در اصلاح قانون اساسی وارد شد. بنابراین قوه مقننه رو به یک معنا میتونیم قوه سه نهادی بدانیم، اما به هر ترتیب منبع و منشأ قانون مجلسه،
شورای نگهبان به هیچ عنوان نمیتونه یک چیزی رو برداره بنویسه و تبدیلش به قانون بکنه. اول باید یک مصوبه ای از مجلس در بیاد. بله خب حالا در کشور ما قانون اساسی ما میگه باید متناسب با شهر باشه. خب تفاصیل مختلفی ایجاد میشه و در عمل چه اتفاقی میفته اون یک بحث دیگه هست که شورای نگهبان به ویژه در خصوص مجلس ششم نقش تخریبی و وتویی سنگین رو بازی کرد و مجمع هم چون هیچ محدوده زمانی نداره، مثل 9 روز یا 2 برابرش مثل شورای نگهبان نیست، محدوده زمانی رو نداره. از سال 2003 که به عنوان نمونه ما سیدا رو تصویب کردیم تا الان که 2010 این مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت بایگانی است، چون قانون هیچ محدوده زمانی رو تعیین نکرده. اما در خصوص بحث اقلیت بنده کاملا با آقای شعله سعدی موافقم. متاسفانه اقلیت گرچه به لحاظ عددی کم هستند و عدد در مجلس بسیار تعیین گذار هست، وقتی نصف به اضافه یک در اختیار اقلیت نیست، خود به خود کاراییش کم میشه و امکان تاثیرگذاریش بسیار کمتر میشه. اما به لحاظ فردی بالاخره حتی اگر یک فرد در این اقلیت وجود داشت میتونست خیلی موثر باشه. متاسفانه ضعف دوم نهاد فراکسیون اقلیت این هست که از همین اقلیت بودنشون هم استفاده نمی کنند، کاراییشون بسیار ضعیف هست. از این حیث انتظار می رفت که بهتر عمل می کردن، که البته خب در بعضی جاها بعضی از این افراد نطقای خوبی داشتن، مصاحبه های خوبی داشتن، جای تقدیر، اما به طور کلی به عنوان فراکسیون اقلیت بسیار ضعیف عمل می کنن.
آقای حقیقی، بپردازیم به تأثیر فعل و انفعالات در خارج از مجلس بر سرانجام اختلاف نظر میان نمایندگان منتقد جناح اصولگرا با رئیس جمهور و رئیس دولت اصولگرا. در گذشته واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده و آقای شعله سعدی هم گفتن این بار هم نظر او میتونه مؤثر واقع بشه. چه نوع واکنشی متصوره و چه نوع نتایجی مترتبه؟
در مورد
همین اختلاف نظری که وجود داره.
خب ببینید، با توجه به فروکش کردن مسائل بعد از انتخابات و حوادث توی خیابونها، جناح اصولگرای منتقد صداش الان بلندتر شنیده میشه و اون تصوری که نادر رهبری از کارآمدی و محبوبیت آقای احمدی نژاد داشت، اون تصور به نظر من تغییراتی کرده در چند مورد. یکی در مورد مسئله بین‌المللی و هسته‌ای، اطلاعات و ادعاهایی که آقای احمدی نژاد میکرد در مورد مسئله هسته، یا چیزی که در مورد ژنو مطرح کرد که اینا دیگه غنی‌سازی به رسمیت شناختن، که همش ادعای دروغ بود، که به خاطر همین وقتی که آقای جلیلی برگشت، نادر قدرت اون موافقتنامه رو کنسل کردن، چون فهمیدن اون گروه مذاکره کننده که گروه بسیار ضعیفی بود، آقای احمدی نژاد اون رو مطرح میکرد که الان زمان تعامل ما رسیده. این ادعاهای گزاف در حوزه رابطه بین‌المللی این نقش براب شده. در حوزه کارآمدی هم دولت ضعف‌های زیادی نشون داده، شتاب زدگی، سیاست‌های متناقض مثل سهام عدالت، مثل همین هدفمندی یارانه‌ها که تقریبا 95% اقتصاددانان ایرانی باش مخالفت کردن و خب اینا شنیده میشه. نکته سوم هم اون محبوبیتی که در جناح‌های عدالت‌خواه داشت ایشون، اونا هم با انتصاب آقای رحیمی و صحبتایی که آقای مشایی میکنه و حتی خود آقای احمدی نژاد میکنه که دنبال جذب طبقه متوسطه، اونها هم دچار مشکل شده. البته آقای خامنه‌ای به نظر من سعی میکنه که به گونه‌ای تقابل رو کاهش بده، چون تقابل رویاروی خیلی علنی که منجر به برکناری یا استیزا بشه خیلی به نفع کلیت مجموعه که ایشون داره هدایت میکنه نیست. به نظر من سعی میکنن اصطلاحی که رسیدن موقع چیدنی میوه بشه، که دولت خودش آروم آروم کاراش انجام بده و به نوعی سیاست این هست که این جناجن آقای مشای احمدی نژاد در آینده یک جور اون پول، یعنی دیگه آینده ریاست جمهوری نداشته باشن، و تلاشی که آقای احمدی نژاد میکنه که در مجلس آینده بتونه با ائتلاف یه سهمی از که قدرت بگیره. به نظر نمیرسه که اون پیشنهاده که شورای نگهبان داده اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا کنه. ممکنه بخشی از اختیارات مجلس که به تفسیر شورای نگهبان داره کاهش پیدا کنه، ولی من بعید میدونم که بتونن چیزی رو مطرح کنن که در قانون اساسی نص علیهش هست. یعنی هیچ کس نمیتونه نصی که در قانون اساسی هست تغییر بده، اون باید قانون اساسی رو تغییر بدن. ممکنه تفسیرهای کشدار شورای نگهبان از موضوعات بتونه به گونه تفسیر بشه که بخشی از حقوق مجلس رو کم کنه، ولی بعید میدونم که قدرت رئیس جمهور افزایش بده کنه.
به حکم ثانیه شمار ساعت به پایان برنامه این هفته دیدگاه ها رسیدیم. با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، خانم فاطمه حقیقت‌جو و آقای قاسم شعله‌سعدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
بله، به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم. با ما همراه بمونید تا ثانیه‌های دیگه خبرهای تازه رادیو فردا رو میشنوید با مینا و بعد از اون هم باز با خبرهای تازه‌تر و همینطور رادیو پس فردا با شما خواهیم بود.